بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رسیدیم به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم که امام قدس سره دو مطلب اساسی در اینجا دارند. مطلب اول که دیروز اشاره کردیم، می‌فرمایند که به نظر ما بین استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی فرقی وجود نداره، در این جهت که در هر دو دلیل استصحاب دلالت بر تعبد به متیقن داره. حالا عرض بکنم، بذارم کلام ایشون کامل عرض بکنم. می‌فرمایم که در استصحاب عدالت اون چه که دلیل استصحاب دلالت داره حکم به بقاء متیقن تعبدن هست، همونطوری که در استصحاب حکم اونجا مستصحب ما حکمه و ما متعبد میشیم به بقا این حکم و میگیم این حکم باقیه. در استصحابات موضوعی هم همینطوره. اون وقت میفرمایند در استصحاب موضوعی وقتی ما آمدیم حکم کردیم به بقا متیقن، موضوع دلیل اجتهادی که این مستصحب به عنوان موضوع اون دلیل هست تعبدن موجود میشه. یعنی مثلا یک دلیل اجتهادی که میگه باید طلاق با حضور عدلین باشه، اگر ما در عدالت زید شک کردیم که این زید عادل یا نه، استصحاب میکنیم عدالت زید را، با استصحاب عدالت زید میایم در این دلیل اجتهادی که میگوید باید شاهد عادل باشه، موضوع این منقح میشه. به چه بیان منقح میشه؟ به این بیان که این دلیل اجتهادی تا به حال قبل از اجرای استصحاب میگفتیم باید شاهد عادل باشد، اما وجدانن و اما بالبینه مثلا. حالا که دلیل استصحاب آمد، این هم اضافه میکنیم، میگیم اگر موضوع این دلیل اجتهادی با استصحاب هم احراز شد، اینم مانعی نداره. استصحاب موضوعی کارش این است که میاد تصرف میکنه و موجب تنقیح موضوع در دلیل اجتهادی میشه و بعد در مانه نفی اون وقت از اینجا این نتیجه و مطلب دوم رو ذکر میکنن. میفرماین که این که مرحوم شیخ یا مرحوم ناینی اینها میفرمایند اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره، این به حسب ظاهر درست نیست، بلکه اصل سببی موجب تنقیح موضوع در دلیل اجتهادی میشه و به واسطه این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت داره. یعنی در واقع این اصالت یعنی بقای عدالت که استصحاب کردیم با این موضوع دلیل اجتهادی رو که دلیل اجتهادی میگه باید طلاق با حضور عدلین باشه، این رو ما اثبات میکنیم، احراز میکنیم. این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت داره. در مانهنفی شما وقتی کریت این ما رو میگید قبلا یقین به کریت داشتیم، الان شک میکنیم آیا کر هست یا نه. استصحاب میگه شما متعبد شو به بقاء الکریت، اون وقت دلیل اجتهادی که میگه ماء کر مطهر هست، میگیم خب آقا با این استصحاب موضوعی میاییم این دلیل اجتهادی رو موضوعش رو منقح میکنیم، بگیم این ماء الکر اما این که ثابت شود کریتش به وجدان یا بالبینه یا بالاستصحاب. استصحاب میگه هذا الماء کر، موضوع دلیل اجتهادی که میگه ماء الکر مطهرون با این دلیل اجتهادی بر این لباسی که قبلا نجس بوده، ثوب نجس که الان آمدیم با این ماء مشکوک الکریه او رو شستیم، اون دلیل اجتهادی بر این استصحاب مسببی حکومت داره. در حقیقت البته خود ایشون هم تصریح میکنن که ما این مطلب رو از اثناء کلام مرحوم شیخ گرفتیم، که شیخ در اثناء خودش یک اشاره‌ای داشت به این مطلب، این اشاره منشأ برای این تحقیق امام شده که میفرماین خود اصل سببی لیس حاکمن علی اصل المسببی، بلکه اصل سببی حاکم است بر دلیل اجتهادی. اصل سببی میاد موضوع دلیل اجتهادی را توسعه میدهد، منقح میکند، بعد که موضوع دلیل اجتهادی منقح شد، این دلیل اجتهادی بر این اصل مسببی حکومت داره. اون وقت میفرمان کسی نیاد بگه آقا عکس این مطلب رو ما داریم، میفرمان عکس این مطلب این است که ما استصحاب رو در مسبب جاری کنیم، بعد که استصحاب رو در مسبب جاری کردیم بگیم این لباس نجس است. خب این لباس نجس نمیاد بگه که خب آقا مایی که مشکوک الکریه است این لیس به کرن. اگر این استصحاب می آمد موضوع یک دلیلی رو عرض می شود، مثلا یه دلیلی بیاد بگه الماء المشکوک الکریتو الماء المشکوک کریتو لیس به کرن، بله لیس به کرن میشه نجس دیگه، اون وقت معناش همونه. این حالا تعبیر خود امام همینه، بیفرمان ما یه همچین دلیلی نداریم اصلا. ببینید در استصحاب سببی این میاد موضوع دلیلی، کدام دلیل؟ الماء الکر متحرون، این رو تنقیح میکنه
اون طرف.
اما از اون طرف این استصحاب نجاست ما دلیلی نداریم که بیاد بگه که آقا ماء مشکوک الکریه به وسیله شیء نجس این یسیر و غیر کرن، بگیم آقا این استصحاب میاد این موضوع این رو درست میکنه، بگیم این میگه آقا نجسه غیر کره، یه دلیل اجتهادی هم داریم میاد موضوع او رو احراز میکنه. ما چنین دلیلی نداریم در اینجا، دلیل میگه آقا ماء کر مطهره، دلیل دیگه نداریم الماء المشکوک کریتو لیس به کرن، یا المائی که حالا اینطوری بگیم الماء الملاقا معه النجس لیس به کرن، شاید این باشه در تعبیر امام، آبی که ما یه چنین دلیل نداریم بگی آقا الماء الملاقا معهل نمعهل نجس، مایی که نجس با او ملاقات بکنه این لیس بکره. بگیم خب این استصحاب نجس کردیم در این لباس، این با این ما ملاقات کرده، دلیلم میگه مایی که نجس با او ملاقات کرده این لیس بکره، پس این آب لیس بکره. چنین چیزی میفرمایند، چنین دلیل اجتهادی ما نداریم، لذا اصلا راه رو از طرف دیگر کاملا میبندن به این بیان که استصحاب حکم به بقاء متیقن است و این استصحاب در اصل سببی موضوع دلیل اجتهادی منقه میکنه و اون دلیل اجتهادی بر اصل مسببی مقدمه. اما عکس قضیه، ما چنین دلیل اجتهادی که بگیم اگر نجس با یک آبی که مشکوک از کریتش ملاقات کرد، این سبب میشه که بگیم این ما لیس به کرن.
استاد از این طرف یعنی امام ملاق نجس نجسون رو قبول که داره که امام
بله؟
امام ملاق نجس نجس
ملاق نجس ملاق نجس بله اگه قلیل باشه
نه ها بله؟ نه سوال اینه
ملاقی قلیل با نجس نجس
استاد اینجوری بگید ملاق نجس نجسون امام به عنوان دلیل اجتهادی
قبول کنه ملاقی قلیل دیگه
نه 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 این نفهمید چون من میخوام
نگیم که نمیشه که
خب بخاطر همین من میخوام بگم کریت نیاز به احراز داره. اگر بگیم کریت نیاز به احراز داره اون وقت استفاده در مسبب
نه ممکنه کسی بگه که آقا قلیل بودنش
نه
ببینید نه همینه ما در باب نجاست در باب نجاست بگیم اگر یه نجسی با یک آب مشکوک القله ملاقات کرد بگیم این نجس نیست.
چرا نیست؟
برای اینکه نمیدونیم قلیله.
شما به کلیت ایراد
میدونم نه نمیتونیم بگیم که قطعا این آب نجس. ممکنه بگیم آقا وضو نمیشه باش گرفت، برای اینکه باید با آبی که احراز طهارتش شده باید شما وضو بگیرید، اما اینو نمیتونیم بگیم نجسه. الان اگر دست ما به این آب مشکوک القله خورد نمیتونیم بگیم آقا اینم ملاقیه با نجسه، خودش شده نجس، الان دست ما به این خورده شده نجس، نجاست باش اثبات نمیشه. بله باش وضوع هم نمیشه.
خب شما میگید شما که مثبتات دلیل اجتهادی رو که حجت میدونید که ما با استصحاب مسببی میایم موضوع دلیل اجتهادی ثابت کنیم و دلیل اجتهادی مثبتاتش هم حجته.
نه برای کدوم موضوع اثبات شد؟
موضوع این که ملاق نجس نجسون، موضوعی که الماء الملاقه.
شما اول بگید این ملاق نجس نجسون کدوم ملاقی؟ ملاقی قلیل، یعنی اون دلیلی که میگه میگه دلی آب قلیلی که با نجس ملاقات کنه نجسون، این درسته. اما الان این آب برای ما مشکوک القله است، نمیدونیم قلیله یا نه، پس از کجا اون استصحاب نجاست نجاست این رو اثبات میکنه؟ در کتاب فقهی هم حتما باید همین باشه. حالا
کریت نیاز به احراز داره یا قله؟
ببینید نه، برای تطهیر کریت نیاز به احراز داره، اما برای نجاست همین که بگیم نمیدونیم آقا این قلیله یا نه، لذا نمیدونیم این نجس شده یا نه.
حاجا اون روایت از ما اذا بلغت کردن مستقیما اون چیزی معنا داره، اصل شی تقریبا اینجوری معنا کردن همین ملاقی اگر ما باشه از
تنجسی
که مگه
کریت. خب حالا این بالاخره اون نه ببینید
استفاده کرده در باب
ببینید حالا این یه بحث اصولی داره یه بحث فقهی داره، از نظر قواعد و اصولی حالا ما داریم بررسی میکنیم. حالا بحث این که آقا اونجا روایتی داریم که آقا ما اصل درش قلت مگر اینکه به حد کور برسه.
حالا همین دو بار ببینیم که اصلش حاکمیانه اینو از فقه استفاده کنیم
چی؟ نه
این اماره رو
نه این که از روایات این که از روایات چی استفاده میشه؟ ما کار الان فعلا کار به روایات نداریم، میگیم آقا یک آبی ادله میگه الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيئون، قبول داریم اینو، ولی این عرض می شود در اونجایی که بدانیم به قدر کر نرسیده یونجسو، آیا فرد دومی هم داره؟ بگیم آقا اونجایی که خیلی خوب می باید بحث بشه، اونجایی که ندونیم آب به کریت رسیده یا نه، آیا مفهوم این فرد رو هم می گیره؟ به نظر من نمی گیره. الما ازا بلغ قدر کره لم ینجس و شیئون، یک طرف داره بیان میکنه و یک طرف دیگهش که مسلم یقین داریم کر نیست ینجس، اما یه آبی داریم مشکوک الکریه و القله است، اینجا به مجرد ملاقات ما بگیم نجسون، این نمیشه طبق ضوابط این حرفو بزنیم. حالا من نمیدونم شیخ بیفرمایید اینو تصریح کرده، بعیدم من میدونم. حالا از یک طرف، از یه طرف میگم، حالا بعید باز عبارت شیخو باید دید. حالا دقت بفرمایید، بعد مرحوم امام
استصحاب اصل سببی که قیمت اصل مثبت،
چرا مثبت باشه؟ موضوع داره درست میکنه، موضوع اون دلیل اجتهادی درست داره درست میکنه، اثر عقلی عادی نمیاره.
مرحوم سید نفرمودی که اگر تنقیح موضوع کرد مثبت نیست.
نیست اصلا. بله عرض میکنم که
یعنی دو سرش
یه مومن مثبت من حکومت داره بر اصل مثبت.
خیلی خب، حالا من اجازه بدید بعد میخوام در جمع‌بندی بالاخره ببینیم کدوم یکی درسته. شما اجازه برای من امروز فرمایش امام رو کامل بگم، ببینیم امام چی فرمودن در اینجا. انصافا امام هم در فقه هم در اصول خیلی زحمت کشیدن، رضوان الله تعالی علیه. عرض میکنم که
جدی میای فقه اصول رایج به هم زدیشون، یعنی
تعلیمی بله
به هم زدیشون.
عرض میکنم که ببینید بعد از این که این دوتا مطلب رو در اینجا میفرمایند، چهار نتیجه گیری، حالا یا سه تا نتیجه گیری در اینجا دارن. یک نتیجه میفرمایند که ما در اونجایی که آثاری بر مستصحب مترتب باشد به واسطت شرعیه یا وسائط، خب اونجا آقایون آمدن یک اشکالی رو مطرح کردن. مثالش چیه؟ می فرمان که ترتب جواز تزویج المطلقه من الغیر الا خروجها من العده. یک زنیست مطلقه است، جواز تزویجش مشروط به این است که عدهش تمام بشه. خب خروج از عده مترتب بر وجوب العده است، این باید عده براش واجب باشه. وجوب العده مترتب بر صحت طلاقه، صحت طلاق مترتب بر عدالت اون شاهدینه. یعنی عدالت بعد میشه صحت طلاق، بعد میشه وجوب العده، بعد خروج عن العده، بعد جواز التزویج. این پنج تا اصل. حالا شما اگر آمدید استصحاب کردید عدالت اون شاهد را، اینجا میفرماین اگر مستقیم بخوایم همه این آثار رو بار کنیم، بگیم آقا این شاهد عادله، طلاق صحیحه، عده واجبه، خارج از عده شده، این تزویج هم درسته، میفرماین این اشکالش این است که لسان لا تنقض از اول ما رو متعبد به این آثار نمی کنه. لسان لا تنقض نمیاد به ای که آقا شما اگر در عدالت زید شک داشتید من میگم بگو عدالت باقی و تمام الاثار رو بار کن. در اینجا یه مخالفتی دارن باز با مشهور از جمله مرحوم محقق اصفهانی، عبارتی رو هم از مرحوم محقق اصفهانی میارن، میفرمان مرحوم محقق اصفهانی میفرماد ان معنا ترتیب الاثر فی مثل استصحاب العداله هو ترتیب و اثرها مع جمیع ما یلزمه و یتبعه من اللوازم و التوابع فیشمل الاثار مع الواسطه ایزن.
همین پنج تا.
بله. میفرمان مرحوم اصفهانی میگه استصحاب در موضوع تمام آثار رو شامل میشه. حتی این آثار مع الواسطه رو. حالا عرض کنم. ظاهر عبارت اصفهانی همینه که میگه اگر ما آمدیم یک موضوعی را اثبات کردیم تمام آثار باید برش بار بشه. امام در اشکال به ایشون میفرمان خب لازمه این بیان است که حتی آثار عقلی عادی هم بار بشه، چون وقتی شما متعبد به موضوع شدی باید همه آثار بار بشه، در حالی که شما ملتزم به ترتیب آثار عقلی و عادی نیستی. بعد در تحقیق مسئله خوب اینجا رو دقت بفرمایید، شبیه همین اشکال در بحث حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحد مع الواسطه است. شما اگر یک کسی بیاد یک خبری رو از امام معصوم علیه السلام برای شما مستقیم نقل بکنه، مثل اینایی که حالا در زمان ما صبح از خواب پا میشن میگن دیشب امام زمانی رو فرمود، خب این میشه خبر مل بلا واسطه.
آره بی واسطه است.
بله
بی واسطه است.
نه اینا حالا اینا حالا خواستم اشاره بکنم که حالا عرض میکنم که یه وقت از یک کسی خبری رو نقل میکنی این میشه خبر بلا واسطه، ادله حجیت خبر واحد این رو شامل میشه. اما این اخباری که امروز در متون روایات ما وجود داره تمام مع الواسطه است. مثلا از صدوق تا امام علیه السلام 3 تا واسطه 4 تا واسطه خورده، ما چجور بیاییم با ادله حجیت خبر واحد این رو اثبات بکنیم؟ اونجا جوابی که معمولا محققین میدن میگوین وقتی ادله حجیت خبر واحد شامل خبر صدوق شد، صدق العادل میگوید شما خبر صدوق را تصدیق بکنید، این معناش تعبد به تمام اون اخباره. صدق العادل یعنی میگه آقا بگو ولی ابن ولید هم این خبر رو داده، بگو صفار هم این خبر رو داده. در باب خبر واحد این مسئله وجود داره که اونجا تعبد به تمام اون اخباری است که به عنوان واسطه وجود داره. اما میفرمایند امام میفرمان این جواب در ما نهنفی و در آثار متعدد در این موضوع در باب استصحاب جریان نداره. چرا؟ میفرمان لسان لا تنقض الیقین این است که مکلف متعبد شود به متیقن خودش. لیس اللسان لا تنقض هو التعبد بان المكلف على یقین من تلک الآثار. میفرماید لسان لا تنقض این نیست که مکلف متعبد به آثار بشه. بید همین اون مطلبی که اول در جدا شدن از مرحوم شیخ امام مطرح کرد این اثر رو میخواد اینجا ازش بگیره. میفرماید شما میگید لا تنقض مفادش چیه؟ این است که آقا مستصحب رو بهش متعبد بشو. میفرماید همین اندازه است، متیقن رو بهش متعبد بشو. اما لا تنقض نمیگه شما تعبدن یقین به آثار داری. لا تنقض نمیگه اگر این موضوع 10 تا اثر مع الواسطه دارد شما تعبدن من شارع میگم من تو را یقین و قاطع به تمام آثار میدارم تعبدن، چنین لسانی نداره لا تنقض. لا تنقض میگه آقا این مستصحب این متیقن چیه، تو به همون تعبد داشته باش. پس ببینید میفرمان در خبر مع الواسطه صدق العادل میگه تو متعبد بشو به حتی اون اخبار ملواسطه، تمام رو میگیره. اما در لاتنقض میگه آقا اونی که درش یقین وجود داره کدوم بوده؟ متیقن تو چیه؟ الانم به همان متیقن متعبد بشو. لسان لاتنقض یقین تعبدی به تمام الاثار نیست. خب امام میفرماید پس این اشکال آثار رو چجور حل بکنیم؟ ما میفرماید تنها راهش همین بیان است که ما داریم، بگیم آقا وقتی آمدیم استصحاب عدالت کردیم، با استصحاب عدالت موضوع دلیل اجتهادی صحت و طلاق منقح میشه. وقتی دلیل اجتهادی صحت و طلاق آمد، موضوع وجوب العده منقح میشه. وقتی موضوع دلیل اجتهادی وجوب العده آمد، جواز لزوم خروج از عده مطرح میشه و بعد مسئله جواز تزویج مطرح میشه. یعنی میفرمان ما اینا رو باید بیاندازیم تو دلیل اجتهادی، بگیم آه استصحاب عدالت بکن، بعد یه دلیل اجتهادی به نام صحت و طلاق میان. صحت و طلاق که آمد، موضوع وجوب العده میاد. وجوب العده کجاست؟ اونجایی که طلاق صحیح باشه. وجوب العده که آمد، موضوع وجوب الخروج عن العده للتزویج میاد. هر کدام موضوع دلیل اجتهادی دیگری رو تنقیح میکنه. لذا میفرماد ما نمیایم بگیم و نمیتونیم بگیم با استصحاب عدالت صحت طلاق، وجوب العده، لزوم الخروج عن العده، جواز التزویج، همه اینا رو بگیم بار میشه، در حالی که طبق کلام مرحوم اصفهانی باید تمام اینها مترتب بشه. این اولین مطلبی که از این مبنایی که اختیار کردن نتیجه میگیرن. حالا ما عرض کردم داریم نقل میکنیم، انشاءالله بتونم من امانت داری کنم و دقیق بیان کنم فرمایش امام رو. چی فرمودیم؟ حالا عرض میکنم اجزه بید حالا اجزه من کلام امام رو بگم.
فقط بقا
موجود از بقا تشریح، بقا تحبودی یعنی شعاره میگه آقا تو الان یقین داری. یقین به چی داری؟ به متیقن، نه یقین به آثار.
یقین تحبودی، خب این یقین تحبودی غیر از ترکب آثار شرعی خاصیت دیگه نداره
اصلا. ببینید چرا خاصیتی هست که موضوع، خاصیتی هست که موضوع دلیل اجتهادی رو منقح میکنه، نه ترتیب آثار. ببینید همه حرفا همینه. شما یه وقت میگید که آقا با استصحاب عدالت همه آثار میان، حالا بگیم آثار شرعیه، آثار شرعیه که مرحوم اصفهانی هم همینه منظوره. ولی امام میفرماید چه دلیل؟ مگر حرف اصلی امام رو این فکر کنید، حرف اصلی امام اینه، میگه مگر لاتنقض بعد از جریانش، میگه شما میگه شما نسبت به تمام آثار علا یقینه؟
نه دیگه، میگه نه
دیگه، لسانش
این نیست،
لسان لاتنقض این است که میگن شما تعبدن نسبت به متیقن علا یقینه.
همین خاصیتی غیر از ترتب آثار شرعی،
خاصیتش همین است که الان داریم داره میگه
همین آثار،
تمام آثار شرعی. حالا اجازه بدید من تکمیل کنم فرمایش امام. اجازه بفرمایید مطلب بله یعنی یقین به اون آثار نداره، نسبت به اون آثار الان شک باقیه. بله چون چاره ما رو متعبد نمی کنه. شما الان ببینید، الان یک زنی هست، مردی میخواد با او ازدواج کنه، شک میکنید آیا از عده خارج شده یا نه، شک میکنید عده برش واجب بوده یا نه، شک میکنید طلاقش صحیح بوده یا نه. میفرماید شما با لاتنقض وقتی در عدالت جاری کردید، لاتنقض در عدالت زید، این نمیاد به ای که آقای خرج من العده، تجویدش درسته، باز نسبت به همون بر همون شک باقی میمونید، نسبت به او شما رو متعبده به یقین نمی کنه. باز از این من دو تا مطلب دیگه هم از این رو عرض بکنم. بعد میفرماین که مطلب دوم میفرماین با این تحقیقی که ما گفتیم، زهره ای زن که سبب اگر سبب عقلی یا عادی باشه وجهی برای تقدیم سببی بر مسببی نیست. اگر استصحاب سببی تنقیح کننده یک موضوع دلیل شرعی شد، بعدن میگیم آقا این اصل سببی بر اصل مسببی حکومت دارد به واسطه این کبرای شرعی. اما اگر سببیت و اینها بخواد عقلی باشه یا عادی باشه، میفرمان اینجا دیگه حکومت حاکم از جد معنا نداره. بله؟ یعنی یه چیزی سبب عادی باشه، میگم آقا اگر زید باقی موند این عادتا لحیه داره، بگیم خب حالا شک داریم در این که لحیه دارد یا نه، این شک که در لحیه مسبب از این است که زید باقیه یا نه، بیایم استصحاب صحبی رو در زید جاری کنیم، پس بگیم او براش لحیه ثابته چون اصل صحبی بر مسببی حکومت داره. میفرمایند این حکومت یا تقدیم اصل صحبی بر مسببی در اونجایی که بین سبب و مسبب رابطه عقلی یا عادی باشه جریان نداره، اونجایی که رابطه شرعی باشه به همین بیان و توضیحی که عرض کردیم اونجا جریان داره. اصل مثبت رو
شما که قبول دارید اینجا باید این مشکل رو نداشته باشید، یعنی بلو این که سبب عادی یا مثلا عرفی باشه باید بتونید که سبب رو مقدم.
بله ما روی این روی مبناست که بیم که اصل مصفت قبول نداشته باشه. البته اگر یادتون باشه وقتی کلام ناینی رو وقتی داشتیم بیان میکردیم، اونجا مرحوم محقق ناینی با این که برای حکومت اصل سببی و مسببی دو تا شرط ذکر کرد که یک شرطش هم ایست که امام بیان میکنه که ترتب شرعی باشه، ترتب عقلی نباشه، معذالک آمدن فرمودن که بحث ارتباطی به حجیت اصل مثبت نداره. از این با یا تو نست با بچهش
موضوع از
بین
میبرید
اصلا تو ناینی فرمود که چون اینجا اصلا اصل در مسبب جاری نمیشه تا ما بیایم بگیم آقای مسبب میشه مسبب نمیشه.
خیلی به اون روایت میخوام سرایت بدم، اون جوابی که به روایت داده بودید که چرا تو عدم نوم از امام جاری نکردن، بخواستم بگم که این جواب برای شما که اصل مسبب تو حجت میدونید شاید کافی نباشه، یعنی اصلا داری باید یه جور دیگه جواب بدید روایت.
حالا بذارید کلام امام رو بگیم تا خلط نشه مباحث. آخرین مطلبی که نتیجه میگیرن، خب شما در کلام ناینی دیدید که ایشون دنبال حل اشکال اتحاد حاکم و محکوم بود و فرمود ما اشکال اتحاد حاکم و محکوم رو با چی حل میکنیم؟ یادتون هست؟ با انحلال. فرمود میگه ما این لاتنقض منحل میشه، یک فردش میاد در یقین و شک اصل سببی، یک فرد دیگرش میاد در یقین و شک اصل مسببی. در حقیقت ما دو تا دلیل داریم، لاتنقض در سبب با لاتنقض در مسبب دو تاست، لذا میگیم حاکم و محکوم اتحاد ندارن. چون یکی از حرفایی که در این اشکال تقدیم اصل سبب بر مسبب مطرح کردن این بود که آقا خب یه دلیل داره دارم لاتنقض، بگید هم حاکم هم محکوم، یک دلیل که نمیشه حاکم خودش باشه و محکوم خودش باشه، آمدن از راه انحلال مطرح کردن. مرحوم امام فرمان با این تحقیقی که ما کردیم دیگه مجالی برای این حرف نیست، ما میگیم اصل سببی منقه موضوع دلیل اجتهادیه، اون دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حاکمه، دیگه لا تنقض حاکم نیست، دیگه به عبارت دیگه خود لا تنقض نمیاد حاکم بر اصل مسببی باشه. اون دلیل اجتهادی که با استصحاب در اصل سببی موضوعش منقح شد، اون دلیل اجتهادی بر این اصل مسببی حاکمه. نداریم
حالا تو این مثال آب نداریم، ما یه ضابطه اصول میخوایم که در همه جای مسائل
فقهی نه نداریم اونجا مثال پیدا کنیم.
نمیشه ثابت کنه لیسه به قرنه.
بله نمیشه اصلا
این مثال نداریم.
حالا مثال های دیگر هم ببینید، شما مثال های دیگر. خب حالا اجزه فرمایید من یه اشاره بکنم رو تحقیق. حالا ببینید اینجا، پس ما دو تا مسلک پیدا کردیم در تقدیم اصل سببی بر مسببی. یه مسلک این است که بگیم خود این اصل سببی بر مسببی مقدمه، و این بیانش چی بود؟ این بیانش این بود که بگیم آقا شمول لا تنقض نسبت به اصل سببی مانع اون ان شمول للمسببی، این یک بیان. بیان دوم این بود که با اجرای اصل در سبب، بیان ناینی، شک در مسبب تعبدن از بین میره. یه بیانی هم مرحوم آقای خویی داره که فردا اول بحث عرض بکنم، اونم از بیان مرحوم ناینیشون عرض کرده، ولی خب حالا یک شاید بیان یه خورده تفاوتی هم داره با کلام مرحوم ناینی. این یه مسلک با چند تا بیان، مسلک شیخ با چند بیان. حالا این چند بیان رو شاید بتونید با اون چه که ما در توضیحات دلیل دوم شیخ دادیم در این چند روز خودتون بتونید چند بیان بکنید، متعدد میشه، مخصوصا با اون چه که از مرحوم نراقی ما نقل کردیم. یه مسلک این است که اصل سببی حاکم هست بر اصل مسببی، اما مع الواسطه، به لحاظ اون واسطه و در حقیقت اون واسطه حاکمه، خودش فی نفسه حاکم نیست. پس ما دو تا مسلک اینجا پیدا کردیم. حالا کدوم یکی از اینا حقه، کدوم یکی از اینا اقربه به ثواب و اقربه به تحقیقه، اینو تأمل بفرمایید تا فردا. صلی الله علیه و آله.